دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و در اولین لحظه های شروع سه‌شنبه بامداد دهم بهمن ماه صدای ما رو میشنوید و همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله 45 دقیقه‌ای نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های این ساعت ما رو تهیه کردن درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی در ایران و جهان. با خبرها شروع میکنیم، بعد از اخبار با ما بمونید، در مورد جزئیات برنامه‌های بعدی براتون توضیح میدم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، گزارش ها حاکی است که از 14 روزنامه‌نگار ایرانی که در روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران بازداشت شدند، یک نفر آزاد شده و 13 تن همچنان در زندان هستند. رسانه‌های داخلی ایران از بازداشت 14 تن از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق، آرمان، اعتماد، بهار، هفته‌نامه آسمان و خبرگزاری ایرنا خبر داده بودند. بر اساس این گزارش‌ها، این عده در هجوم ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه‌ها بازداشت شدند. گزارش‌ها که از آزادی مطهره شفیعی یکی از بازداشت شدگان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت اخیر شما در روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت کلمه چاپ شده، این بازداشت‌ها را یادآور حرکت ضد انقلابی توقیف فله‌ای مطبوعات در اوایل سال 79 و به منظره ارسال پیامی دانسته است که اگر انتخابات سال 88 در صندوق‌های رأی مهندسی شد، این بار قرار است از هم اکنون با مهندسی امنیتی نظامی مانع از شکل‌گیری هر گونه حرکتی برای نجات کشور از وضعیت ایران سوز فعلی شود. گروه 5 به علاوه یک تاریخ جدیدی را برای مذاکره به ایران پیشنهاد کرده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که مکررن خواستار انجام دوری دیگری از مذاکرات با ایران شدند و تاریخ 28 و 29 ژانویه، 9 و 10 بهمن و استانبول را به عنوان محل آن پیشنهاد کرده بودند، اما ایران نپذیرفت و حالا مذاکره در ماه فوریه را پیشنهاد دادند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ایجاد تأخیر در مذاکرات را رد کرد و گفت که قزاقستان، سوئد، سوئیس و ترکمنستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز روز دوشنبه خواستار انجام هرچه سریعتر مذاکرات و توقف آنچه که رفتار کودکان خان شد. سطح تر از کارگران شرکت های نیشکر هفتپه و کشت و صنعت کارون شوشتر روز دوشنبه برای هفتمین روز در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و برطرف شدن مشکلات بیمه‌ای خود هستند. آزاده دبی خندم گرفت موقع خوندن.
مینا بهارمست بود، این نیشکر بود که باعث خنده شد توی برنامه زنده. از این مسائل هم پیش میاد. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب ما. با ما بمونید، حدود نیم ساعت آینده دوباره میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه، موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران و اظهارات وزیر ارشاد درباره اینکه اتهام این روزنامه‌نگاران مطبوعاتی نبوده.
ایجاد جو ترس و ارعاب و دستگیری ها بی جهت با برگزاری انتخابات آینده نیست.
تایید اصلاح قانون اساسی در آخرین جلسه شورای نگهبان.
هاشمی میدانه آقای خامنه ای به هیچ طریقی اجازه نخواهد داد که هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری برسه و سپاه و طیف و تندرو چنین چیزی رو نخواهند پذیرفت.
اجرای یک حکم دیگر قطع دست، این بار در ساری.
سارق نباید مستر باشه توی شرایط احتیاج و یا گرسنگی و یا مسائل این گونه نباید قرار گرفته باشه. شرایط قانونی برای اجرای مجازات سرقت حدی خیلی سختگیرانه هستش.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در بخش‌های خبری گذشته بارها شنیدید که تعدادی از روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. روزنامه‌نگاران بازداشت شده در روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار و شرق و هفته‌نامه آسمان کار می‌کردند. در میان دو خبرگزاری مهر و فارس اتهام‌های بازداشت شدگان را امنیتی ذکر کردند و وزیر فرهنگ و ارشاد هم گفته که اتهام این روزنامه‌نگاران مطبوعاتی نیست. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر در گفتگوی با بهروز کارونی در مورد این بازداشت‌ها میگه
کافیه شما به اسامی و حرفه زندانیان سیاسی عقیدتی که از بعد از انتخابات تقلب‌آمیز تقریبا 4 سال گذشته بازداشت شدن و در زندان هستن نگاه کنید ببینید که جز اونها ده‌ها روزنامه‌نگار وبلاگ نویس هستند و آخرین وبلاگ نویس هم میدونید که چی به سرش اومد و سیر شکنجه کشته شد. بنابراین این که وزیر ارشاد بگوید که اینها اتهامشون مطبوعاتی نیست یا هست تغییری در اصل موضوع نمیده. اینا فکر میکنن که به هر کسی میتونن فوری هنگ فعالیت‌های ضد انقلابی بزنن، به خصوص که به طور صریح گفتن که اینها با رسانه‌های ضد انقلاب در تماس هستن و از جمله بی بی سی. بنابراین یک روزنامه نگار، یک وبلاگ نویس وقتی با رسانه‌های خبری بین‌المللی تماس میگیره مسلم است که در ارتباط با حرفشه، حرفکار و حرفه مطبوعاتیش. بنابراین وقتی این رو به عنوان جرم ضد انقلابی یا ضد امنیتی تلقی میکنن، خب مسلم است که بازداشت این 12 نفر هم به همون علت و دلیلی صورت گرفته که بازداشت ده‌ها روزنامه نگاری که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند یا ستار بهشتی که این بازداشت به قیمت جونش تموم شد.
اصولا به نظر شما اتهام امنیتی که به روزنامه‌نگاران وارد میشه چه کارکردی رو داره برای جمهوری اسلامی ایران؟
جمهوری اسلامی یک مهری رو انتخاب کرده به عنوان اقدامات بر ضد امنیت جمهوری اسلامی و این رو درباره همه به کار میبره، فقط در مورد روزنامه‌نگاران نیست. همکاران ما وکلای دادگستری که به حبس‌های طویل المدت محکوم شدن، آقای سلطانی، خانم نسرین ستوده، وکلای دراویش که الان در زندان هستند، تمام اینها همین اتهام متوجهشون است. بنابراین یک بهانه است برای از بین بردن مخالفان سیاسی، برای به دستگیر کردن تمام کسانی که در حال به صورتی نمیتونند با سیاست جمهوری اسلامی سر موافقت داشته باشند، چه در ارتباط با حرفشون باشه، مثل وکلای دادگستری، مثل روزنامه نگاران که بالاخره از اصول آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق دفاع برای هر متهمی دفاع میکنن، نه اینکه بخوام با جمهوری اسلامی مخالفت بکنن. ولی جمهوری اسلامی اینها رو بر نمیتابد، برای اینکه هر روزنامه نگاری که در مسیر منافع جمهوری اسلامی قلم نزنه ضد انقلابه، هر وکیل دادگستری که از یک متهم به اقدام ضد امنیتی دفاع کنه خود اونم ضد انقلابه. بنابراین در این جهت هستش که به خصوص طی 4 سال گذشته صدها و هزاران نفر بازداشت شدند و صدها تن همچنان در زندانند و با توجه به اینکه این انتخابات قراره طی ماهای آینده دو مرتبه تجدید بشه، این ایجاد جو ترس و ارعاب و دستگیری ها بی جهت با برگزاری انتخابات آینده نیست. به ویژه دیدید طی هفته های اخیر هم باز اعدام در خیابون ها یا در یک پارک عمومی، هدف مسئولان امنیتی انتظامی ایجاد یک جو ترس و ارعاب هم در بین مردم، هم در بین روزنامه نگاران که در حال حقایق رو ننویسند، در اطلاع رسانه های آزاد بین المللی نرسونند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه که امروز منتشر کرد در رابطه با بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران اشاره کرده که در ماه گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران در ارتباط با سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد انتخابات آزاد احضار شدند و از اونها خواسته شده که به طور مثال به این موضوع نپردازند در مورد انتخابات آزاد.
برای کار رسانه‌ای در چارچوب اصول حقوق بشر هیچ محدودیتی نمیشه قائل شد و حتی اون چیزی که در جمهوری اسلامی خیلی راحت به عنوان توهین، به عنوان اتهام، به عنوان نشر اکاذیب روزنامه نویس رو تحت تعقیب قرار میدن، در کشورهای دموکراتیک وجود خارجی نداره و روزنامه نگار حق داره که نه فقط هر اتفاقی رو که در کشورش و در جهان میفته بازگو بکنه، بلکه حق تحقیق و تفحص هم داره. حق داره که راجع به یک سیاست یا یک موضوعی که رسانه‌های دولتی به عنوان اتفاقی که افتاده یا شخصی که مثلا مورد اتهام قرار گرفته او رو پخش میکنه، او اظهار تردید بکنه، اونم تحقیقات خودش رو بکنه. اصلا رسانه خبری آزاد یعنی همین.
تعدادی از روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. این موضوع گفتگو بهروز کارونی بود از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون‌های جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر. اما در همین حال این رو باید اضافه کنیم که مطهر شفیعی، یکی از روزنامه‌نگارانی که در موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شده بود، بعد از ظهر دوشنبه 9 بهمن ماه آزاد شد. شما در مورد این بازداشت‌های اخیر چی فکر می‌کنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید زیر همین مطلب نظرات خودتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
من نظرم خواستم در رابطه با این روزنامه‌نگارایی که بازداشت شدن و هر روز و هر سال دارن میشن، بدبختا هی نمیدونن کجان، یه پاشون زندانه یه پاشون بیرونه. ولی آقای خامنه ای دمت گرم، همه رو زندان کن، از جای من تمام این روزنامه‌ها و کتاب‌ها رو هم بناس تو آشغال دونی. حرف حرف رهبره، ما همه پای آقای رهبر ایستادیم. تو اصلا حرف بزن، تا اون زمانی که زنده ای ما حرفات همش گوش می‌کنیم در ایران و در خارج مملکت. یادتون نره ها، بقیه‌اش با من کاریت نباشه.
فشار بر روزنامه‌نگاران دستگیری آنان نشانه افتضاحاتی است که آقای خامنه‌ای آن را انتخابات آزاد می‌داند. من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای این بار نسل کشی را برای تعیین سرنوشت مردم انتخاب کرده.
با بازداشت روزنامه‌نگاران کاملا موافقم و از آقای خامنه‌ای تقاضا میکنم، خواهش میکنم که تمام روزنامه نگاران و زندانی روزنامه ها رو همه رو جمع کنن، همه رو توقیف کنن. رئیس جمهور و تمام وزرا و وکلا رو زندانی نمایند و سپس دارالخلافه اسلامی را رسما اعلام کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما در حالی که ایران گفته کشورهای 5+1 برگزاری دور گفتگوهای خودشون با ایران رو به تعویق انداختن، مقام های آمریکایی و اتحادیه اروپا گفتند برخلاف پیشنهاد برگزاری نشست با ایران در استانبول، ایران خواهان برگزاری این نشست در قاهره بوده و برگزاری گفتگو در استانبول را رد کرده. فریدون زنگار.
برغم اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر این که کشورهای 5+1 بودند که برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران را به عقب انداختند، مایکل من سخنگوی کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفت:
کشورهای غربی طرف مذاکرات از اواسط دی ماه مکررن خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند، اما ایران پیشنهاد برگزاری این نشست در استانبول در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه را رد کرد. بنابراین ما تاریخ تازه‌ای برای حدود 1 ماه دیگر پیشنهاد کرده ایم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از رفتار دو طرف انتقاد کرد و گفت:
روسیه آماده شرکت هر چه زودتر در نشست در هر جایی است، چون به باور ما این مذاکرات مهمتر از آن است که اختلاف به خاطر محل مانع برگزاری آن شود. ما امیدواریم که عقل سلیم بر این رفتارهای کودکانه پیروز شود.
ایران ظاهرا در مقابل پیشنهاد کشورهای 5+1 برای برگزاری مذاکرات در استانبول تمایل دارد این مذاکرات در قاهره برگزار شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 5 روز پیش درباره محل برگزاری نشست ایران و کشورهای 5+1 گفت:
بنده هم که در مصر بودم، با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد، رایزنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
به نشست خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم روز شنبه از برجسته سازی موضوعی فرعی به نام محل مذاکرات انتقاد کرد و گفت در دیپلماسی نباید به جایگاه کشور چوب حراج بزنیم و پیشنهادهای کارشناسی نشده و غیر هماهنگ با طرف مذاکره خود را اعلام کنیم. آقای متکی گفته است ایران در حالی پیشنهاد برگزاری گفتگوهای آتی ایران با 5+1 در قاهره را ارائه می‌دهد که یک مقام ارشد دولت این کشور اعلام کرده است که مصر هنوز درباره میزبانی نشست بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تصمیمی نگرفته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا درباره اختلاف نظر بر سر محل برگزاری دور جدید مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید
ظاهرا ایران به جای برخورد جدی با گفتگوهای 5+1 موضوع رو به یک میهمانی سیاسی تبدیل کرده و میزبانی این گفتگوها رو امتیازی برای کشوری که محل برگزاری اون خواهد بود میبینه. بنابراین تغییر محل گفتگوها کمکی به بهبود وضعیت مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 و نزدیک کردن نظرهای دو طرف نخواهد داشت.
همزمان با اظهار نظر مایکل مان و سرگئی لاوروف، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در اتیوپی به سر میبرد به خبرگزاری فارس گفت درباره مذاکرات ایران و گروه 5+1 و میزبانی مصر، ایران به مصر پیشنهاد داده است و این کشور نیز با ابراز علاقه در حال رایزنی با 5+1 است. مذاکرات ایران با کشورهای آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان آخرین بار در خرداد ماه امسال در مسکو برگزار شد.
فیدون زرنگار گزارش می‌داد. سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه از تایید اصلاح قانون انتخابات در آخرین جلسه این شورا خبر داد. روز دوشنبه دوروبر انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبرهای دیگه هم به گوش رسید. علیرضا کرمانی.
وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد به تنهایی برگزار کننده انتخابات نخواهد بود، بلکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده هیئت اجرایی مرکزی متشکل از نمایندگانی از سه قوه و 7 تن دیگر که چهره‌های ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خوانده شده‌اند، البته به ریاست وزارت کشور خواهد بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه از تایید اصلاح قانون انتخابات خبر داد. محمود احمدی نژاد نیمه های آذر ماه در واکنشی تند گفته بود همه ی تلاش خود را برای جلوگیری از به تصویب رسیدن این قانون به کار می برد. از قانون انتخابات که بگذریم، روز دوشنبه خبرهای زد و نقیزی درباره امکان نامزد شدن اکبر هاشمی رفسنجانی به گوش رسید. مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، میگوید
واقعیت مهم اینه که اولا ایشون سبد رأی بهتری داره. کسانی مثل ناطق نوری و حسن روحانی اصلا چنین سبد رأی ندارن. دو، به سایر افرادی که موجه هستن مثل آقای خاتمی یا غیره اصلا اجازه حضور در انتخابات داده نخواهد شد. اما در طرف مقابل باز واقعیت دیگری هست. یکی اینکه هاشمی میدانه آقای خامنه ای به هیچ طریقی اجازه نخواهد داد که هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری برسه و سپاه و طیف و تندرو چنین چیزی رو نخواهند پذیرفت. از مجموع همین حرفا من با اطمینان بیش از 90% میگم هاشمی تحت هیچ شرایطی کاندیدا نخواهد شد.
روز دوشنبه دو اظهار نظر دیگر هم از سوی اصلاح طلبان به گوش رسید. سعید حجاریان، چهره شناخته شده اصلاح طلب، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت اگر محمد خاتمی نامزد شود رأی بالایی خواهد داشت. اما سعید حجاریان درباره تایید صلاحیت محمد خاتمی ابراز تردید کرده است. خبرگزاری فارس هم از آن گفت که عبدالله نوری وزیر کشور دولت اول محمد خاتمی گفته است برد و باخت مهم نیست، باید در عرصه سیاست حاضر باشیم. درباره موضع نهایی اصلاح طلبان از مهدی مهدوی آزاد میپرسیم.
اصلاح طلب ها میدونند در جامعه فراموشکار ایران که جامعه توسعه نیافته است، عدم حضور خود به خود به نابودی اونها منجر خواهد شد. بنابراین بینشون یک دوگانگی خیلی جدی است. عده میگن برای یادآوری خودمون به مردم باید حضور حداقلی داشته باشیم، اما در مقابل طیف بسیاری هستند که میگن در شرایطی که همه در زندانند و در شرایطی که هیچ راهی برای ما باز نیست، حضور ما در انتخابات به معنای خیانت به زندانیان، خیانت به آرمانهای مردم و خیانت به شعارهای اصلاح طلبان خواهد بود.
در سوی دیگر ماجرا و در طیف اصولگرا، رقابت‌های داخلی همچنان در جریان است. در این باره هم بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
به صورت کلی سه طیف در میان اصولگرایانی که الان حدود 40 نامزد بالقوه دارند وجود داره. طیف اول طیف آقای احمدی نژاد، طیف دوم طیف اصولگرایان رادیکال و امنیتی و نزدیک به بیت رهبری، منظور نزدیک به فرزند آیت الله خامنه ای مصطفی خامنه ای، که سپاه رو با خودشون دارن، دستگاه امنیتی رو دارن، زندان رو دارن، دستگاه قضایی رو دارن. و طیف سوم طیفی از اصولگرایان معتدل هستن که حد میانه رو میگیرند و به آینده میاندیشند. در مجموع فکر میکنم رقابت بین دو طیف خواهد بود، طیف اصولگرایان امنیتی و دوم طیف آقای احمدی نژاد.
در کنار همه اینها روز دوشنبه فرمانده نیروی انتظامی هم وارد ماجرای انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، اسماعیل احمدی مقدم در سخنرانی خود در دانشگاه علوم انتظامی از آن گفته است که به قول او همه رسانه‌های دشمن تلاش می‌کنند این بار در فضای انتخاباتی یک انفجار اقتصادی سیاسی به وجود بیاورند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران قرار است روز جمعه 24 خرداد ماه سال 92 برگزار شود.
20 دقیقه بامداد در تهران سه‌شنبه 10 بهمن ماه همچنان از مجله شبانگاهی نیمه شب رادیو فردا ما با شما هستیم. امیدوارم اگر در ایران هستید بیدار باشید و ادامه گزارش ها رو بشنوید. سومین هفته پیاپی هست که خبرهایی از اعدام در ملأ عام و قطع دست منتشر میشه. 2 هفته پیش جوانی به اتهام زورگیری در باغ خانه هنرمندان تهران اعدام شدند. هفته گذشته خبر قطع انگشتان دست یک مرد 29 ساله در ملأ عام منتشر شد و حالا خبر اجرای حکم قطع دست از ساری رسیده. از رویا کریمی مجد بشنویم.
باز هم اتهام سرقت و باز هم قطع انگشتان دست، این بار نه در شیراز و یزد که در ساری. اسدالله جعفری دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست یک سارق که به گفته او دارای سوابق متعدد کیفری بوده در زندان این شهر خبر داده است. در بیانیه دادستانی ساری هیچ اشاره‌ای به مشخصات متهم نشده است. با این حال دادستان ساری این گونه اجرای احکام را از مطالبات مردم دانسته و گفته است که حدود الهی در مورد کسانی که متعرض اموال مردم شده اجرا خواهد شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی اجرای حد قطعیت با احراز 16 شرط عملی است. از جمله این شرط که اموال سرقت شده باید اموال شخصی باشد و بیت المال نباشد. محمد اولیایی فرد، حقوقدان ساکن ترکیه، در پاسخ به این سوال که چرا قانونگذار برای مجازات قطعیت را در نظر گرفته میگوید:
در قانون دو نوع سرقت پیش بینی شده. یکی سرقت تعزیری هستش که محکومیت به حبس، یکی هم سرقت حدی هستش. در سرقت حدی شرایط قانونی به گونه ای سختگیرانه هستش که شاید بتونیم بگیم که اساساً که مجازات قطع دست و یا پا براش در نظر بگیریم. در ماده 198 قانون مجازات اسلامی 16 شرط برای سرقت حدی قرار داده شده که شرط دهم این هستش که سارق نباید مستر باشه، توی شرایط احتیاج و یا گرسنگی و یا مسائل این گونه نباید قرار گرفته باشه. بنابراین ملاحظه میشه که شرایط قانونی برای اجرای مجازات سرقت حدی خیلی سختگیرانه هستش.
رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که وقتی امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد. او اجرای مجازات های از این دست را به مصلحت جامعه اسلامی دانسته است. محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که مجازات های چنین پرخشونت چه ربطی به مصلحت جامعه دارد میگوید:
دقیقاً اجرای این گونه مجازات ها مخالف مصلحت جامعه هستش. اون چه که الان اجرا میشه سیاست های ارعابی هستش، در حالی که جامعه شناسی کیفری نشون میده که شدت مجازات موجب کاهش جرم نمیشه. اون چه که باعث کاهش جرم میشه این هستش که زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درست بشه. یکی از اهداف مجازات اصلاح مجرم هستش، در حالی که اجرای این گونه مجازات ها هیچ گونه اصلاحی در مجرم به وجود نمیاره، بلکه باعث حذف مجرم از جامعه میشه. من تصور میکنم که اجرای این گونه مجازات های خشن وهن جامعه ایران هستش و با حیثیت آبروی جامعه ایرانی بازی میکنه و مخالف موازین بین المللی هستش.
پنجشنبه گذشته پس از اذان ظهر حکم قطع دست یک مرد 29 ساله در شیراز در ملأ عام اجرا شد. پیش از این در اردیبهشت ماه انگشتان متهمی که در سیستان و بلوچستان اقدام به سرقت کرده بود در مشهد قطع شده بود. در شهریور ماه سال جاری در استان کرمانشاه، در مهر ماه در دزفول، آبان ماه در یزد و آذر ماه در شیراز حکم قطع ید متهمان به اجرا درآمده است.
بله، بعد از این خبرها و گزارش‌های سیاسی که شنیدید در 24 دقیقه بامداد تهران یک گزارش متفاوت بشنویم. تعداد جانوران وحشی در اطراف منطقه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل افزایش پیدا کرده. بعد از نزدیک به 27 سال که از وقوع انفجار در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و انتشار تشعشعات اتمی اون می‌گذره، منطقه ممنوعه چرنوبیل حالا شاهد حضور حیواناتی مثل گرگ، عقاب و سیاه‌گوش است. به گزارش روزنامه بریتانیای ایندیپندنت، عکس‌های تازه یک عکاس از منطقه ممنوعه چرنوبیل که در بخش‌هایی از خاک اوکراین و بلاروس قرار داره، حاکی از این هست که حضور نداشتن انسان‌ها به حیات وحش رونق داده. از حسین قویمی بشنویم.
مجموع عکس‌هایی که توسط دوربین‌های مخفی از منطقه آسیب دیده چرنوبیل گرفته شده نشان می‌دهد که حیات طبیعی و وحش این منطقه که سال‌هاست خالی از سکنه بوده احیا شده و در حال شکوفایی است. عکس‌های سرگئی گاشاک تصاویر بی همتایی از زندگی حیوانات در این منطقه ارائه می‌دهند. گرگ، عقاب، سیاهگوش و گونه ای از خفاش که برای نخستین بار در چند دهه گذشته در این منطقه مشاهده شده در عکس‌های سرگئی گاشاک دیده می شوند. از زمان وقوع فاجعه انفجار در مرکز هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 میلادی در حدود 27 سال پیش، منطقه وسیعی که تحت تأثیر تشعشعات هسته‌ای قرار گرفت خالی از سکنه بوده است. این محدوده ممنوعه در بخش‌هایی از خاک اوکراین و بلاروس قرار دارد. به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، عکس‌های سرگئی گاشاک توسط دستگاه‌های مکانیکی موسوم به تله‌های عکسبرداری و بعضی از آنها شخصاً توسط وی گرفته شدند. در عکس‌های کم نظیر وی می‌توان تصاویری از زندگی گیاهی و جانوری منطقه را دید که تاکنون کمتر کسی آنها را دیده است. سرگئی گاشاک که یکی از ماموران امداد و نجاتی بود که در زمان وقوع این فاجعه به منطقه اعزام شده بود، طی چند سال اخیر وقت خود را صرف عکس برداری از پرندگان و سایر جانوران در این منطقه کرده است و حتی توانسته رد پای نوعی از خرس‌های قهوه‌ای که از جانوران بومی این منطقه هستند را ثبت کند. این منطقه ممنوع صدها کیلومتر مربع را شامل می شود. شهر اصلی این منطقه به نام پیرپیات یک زمانی یکی از شهرهای با رونق دوران اتحاد شوروی بود و بیش از 50,000 نفر جمعیت داشت. از زمان وقوع فاجعه چرنوبیل این شهر و تمام روستاهای اطراف آن به شهر ارواح بدل شدند و هیچ انسانی در تمامی این مناطق پا نگذاشته است. روزنامه ایندیپندنت یادآوری می‌کند که پس از وقوع فاجعه چرنوبیل بیش از 300,000 نفر از ساکنان منطقه تغییر اسکان داده شده و از منطقه تخلیه شدند. در تمام این مدت فقط حدود چند صد نفر از افراد بازنشسته و یک دنده قوانین را زیر پا گذاشته و به زادگاه خود بازگشتند. در زمان وقوع انفجار تعداد بسیار کمی از جانوران وحشی در این منطقه میزیستند، اما پس از خروج انسانها از این منطقه به نظر میرسد که جمعیت پستانداران بزرگ رو به افزایش گذاشته است. با وجود اینکه این جانوران درجه بسیار بالایی از مسمومیت به مواد رادیواکتیو دارند، ولی ظاهرا خیلی عادی به نظر میرسند. بر اساس مطالعاتی که در یک کتاب مربوط به حیات وحش منطقه پس از حادثه چرنوبیل جمع‌آوری شده، تنها نمونه‌های بیماری یا علائم غیرعادی که در جانوران این منطقه مشاهده شده است، لکه‌های رنگ باختگی روی پوست و نقص عضو در معدود پرندگانی مثل پرستوهای بومی است. اما عوارض این تشعشعات هسته‌ای روی حیوانات اهلی منطقه کاملا متفاوت بوده است. هنوز هم می توان نمونه هایی از تأثیرات غیر عادی آن را روی دام و طیوری که در اطراف این منطقه پرورش داده می شوند مشاهده کرد.
حسین قویمی درباره افزایش تعداد جانوران وحشی در اطراف منطقه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل گزارش میداد. همراه رادیو فردا بمونید.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در ایران هست. از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست. 45 دقیقه مدت این برنامه زنده هست که نیم ساعت از اون گذشته. من به شما سلام میکنم اگر به ما تازه پیوستید یا اینکه به هر حال همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو در ادامه خواهید شنید. قبل از اون البته خبرها رو بشنویم با مینا بهرمست.
با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که از 14 روزنامه‌نگار ایرانی که در روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران بازداشت شدند، یک نفر آزاد شده و 13 تن همچنان در زندان هستند. رسانه‌های داخلی ایران از بازداشت 14 تن از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق، آرمان، اعتماد، بهار، هفته نامی آسمان و خبرگزاری ایلنا خبر داده بودند. بر اساس این گزارش ها این عده در هجوم ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه ها بازداشت شدند. گزارش ها که از آزادی مطهره شفیعی یکی از بازداشت شدگان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت اخیر شماری از روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت کلمه چاپ شده این بازداشت ها را یادآور حرکت ضد انقلابی توقیف فلهی مطبوعات در اوایل سال 79 و به منزله ارسال پیامی دانسته است که اگر انتخابات سال 88 در صندوق‌های رأی مهندسی شد، این بار قرار است از همکنون با مهندسی امنیتی نظامی مانع از شکل گیری هر گونه حرکتی برای نجات کشور از وضعیت ایران سوز فعلی شود. منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران در یادداشتی در سایت اینترنتی خود از پیشنهادهای ایران درباره محل مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 انتقاد کرده است. منوچهر متکی در این مطلب که روز شنبه نوشته شده و خبرگزاری مه نیز از آن نقد کرده، پیشنهادهای ایران را درباره محل مذاکرات ناپخته خوانده و گفته است که با توجه به شرایط عراق، مصر و مواضع ترکیه در ارتباط با سوریه، اساساً انجام این مذاکرات در خارج از کشورهای مذاکره کننده برای ایران منفعت خاصی ندارد. فرمانده نیروهای فرانسوی در مالی اعلام کرده است که شهر تیمبوکتو را از شورشیان مرتبط با القاعده پس گرفتند. او به خبرگزاری‌ها گفت که نیروهای مالی جای شورشیان را خواهند گرفت و افزود که تلاش کردند از آسیب رسیدن به این شهر تاریخی در فهرست یونسکو جلوگیری شود. شورشیان بدون جنگ از شهر عقب نشینی کردند. همزمان شهردار تیمبوکتو به خبرگزاری رویترز گفته است که شورشیان 4 روز پیش کتابخانه نسخه‌های خطی تاریخی را آتش زدند. ملکه هلند ملکه بیاتریس اعلام کرده است که به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کنارگیری می‌کند. ملکه بیاتریس که چند روز دیگر 75 ساله می‌شود در سخنانی در تلویزیون هلند اعلام کرد که پسرش شاهزاده ویلم الکساندر که 45 سال دارد در روز 30 آوریل 10 اردیبهشت جانشین او خواهد شد. و مخالفان در مصر با رد دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری به گفتگوی ملی خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. در بیانیه جبهه نجات ملی از مردم خواسته شده است با تجمع در میدان تحریر قاهره و سایر شهرها بر لزوم دست یافتن به اهداف انقلاب تاکید کنند. محمد مرسی روز دوشنبه از جبهه نجات ملی خواست در گفتگوی ملی با او و سایر سیاستمداران شرکت کنند، اما مخالفان میگویند که این دعوت بی محتوا است. مخالفان اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می‌کنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند و دولت را مسئول خشونت‌های چند روز گذشته می‌دانند.
متشکرم. مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب. ما هنوز حدود 10 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و در این 10 دقیقه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. باز هم درباره مسائل و مشکلات چاپ و نشر ادبیات فارسی در این 10 دقیقه همراه مرتضی قاسم فر باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. پرویز اسلامپور از شاعران نامدار شعر حجم که از امضا کنندگان بیانیه شعر حجم در کنار یدالله رویایی و دیگران در دهه 40 بود، پنجشنبه گذشته در پاریس درگذشت. از این شاعر 4 مجموعه شعر به جا مانده است. همزمان با مراسم بزرگداشت 15مین سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 9 آبان ماه از 4 عصر در خانه هنرمندان از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر می شود و همه کتاب های او هم برای فروش ارائه خواهد شد. در ادامه چاپ نمایشنامه‌های احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس، جلد 4 از این آثار با عنوان نمایشنامه‌های شاعر، نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا و ضیافتی مجلل از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگه رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا صدایش میزدی، مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم، موقعی که من روی شوپاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید، دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورقبازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه‌ای هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای یه مدت که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. در متاسفانه راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید فکرشای میدش قرار میده، یا با امید خونده شدن، دیده شدن به طور رایگان و دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه، خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه، اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان‌هاتون و داستان‌های کوتاهی که می‌نویسید انتخاب کردین؟
چی دیگه، حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکل می‌نویسه که هست و همون شکل می‌نویسه که بلد، زندگی می‌کنه باهاش و می‌پسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن، در واقع دوره گذرای اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دور زمانه زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده یا بخوایم حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه‌ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسان‌تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی‌تره. مثلا همیشه که در واقع از قرن 19 بگیریم تا اوایل قرن 20 که این بازی‌ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت‌هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه‌نگاری هست و یک جور آدم‌های آرمان باخته‌ای هستن که انگار مثلا شکست‌های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش می‌کنید در هر دوره‌ای و در هر شرایطی می‌تونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه و تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست. چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه روی کاغذ میاد، امکان داره مای متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از مخ پیچ و خم پیدا میکنه، بعد ما تیر و تار میشه و حالا این مای متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده، تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها. مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل، یا ایجاد موقعیت‌هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره. و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی، هر نویسنده در واقع نویسنده امروز وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر می‌گیره، که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که تا هفت جلد نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده، یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. بنابراین باید استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن و زن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیز خوبی رو بسازه، نویسنده قرار اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت مینویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می‌نویسم در مورد جامعه که یا آینه‌ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسم.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند، به خاطر گره‌هایی که ایجاد کردین و خرد داستان‌هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید. به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که یه ضربه‌های خیلی متاسفانه بعدی خود از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کاروری که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسر قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینی و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخوابی و بیخواب میشن شاعران، این روز بازی های شاعرانه نیست، این بسته های قرص خالی شد، نخواب نزدیک این ویرونه داروخانه نیست، نزدیک این ویرونه تکراری شده، استاد ها با هم کلاسی هات، هیچ با تو یه دانشگاه سیگاری شده، زیبایی ها برای هم کلاسی هات، دیوونگی یه حس تکراری شده.
Oh, my God. دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداها. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
توه که بیتابم، نه باور کن واسه چشمات بیخوابم، نه باور کن که به داشتنت میبالم، نه باور کن باور کن جونمی عمرمی قلبمی نفسی بمونم، تنها نظر تو این بی کسی
میخونم از این که
وطن از عشق دیوونم قدر تو میدونم پیش تو میمونم حس تو میخونم از این که پیشمی از خدا ممنونم باور کن عشقم من با تو میمونم جونمی
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
Russian children glad.